بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الملت صفحه 298 سطر دوم شماره 11. و العلم المدنی یفحص اولا عن السعاده و یعرف ان السعاده ضربان. گفتیم در حکمت عملی ما بخشهایی داریم، اونها رو تحت علم مدنی قرار دادیم، اون بخشها رو، یا تحت فلسفه عملی. فقه بود، اخلاق بود، این چیزها. حالا درباره علم مدنی میخوام بحث کنیم که وظیفه علم مدنی چیست، یعنی این علم از چه چیزایی تفحص میکنه یا به عبارت دیگه از چه چیزایی بحث میکنه. میفرماد که علم مدنی اولین کارش اینه که بیان میکنه سعادت چیست. سعادت رو به دو قسم تقسیم میکنه. یکی سعادتی که گمان میشود سعادته، ولی اگر انسان به ماها و انسانون به اون توجه کنه میگه سعادت نیست. یا به عبارت دیگه سعادت متوسطه، سعادت مقدمی است، نه سعادت واقعی. این قسم اول که عبارت هست از پول و اون وسائلی که زندگی رو فراهم میکنه که انسان زندگی کنه تا به سعادت بالاتر که سعادت حقیقی است و قسم دوم برسه. قسم دوم سعادت حقیقی است که به سعادت قصوا هم میگن، یعنی سعادت نهایی، که این سعادت رو برای خودش میخوام، دیگه نمیخوایم برای این که وسیله قرارش بدیم برای چیزی دیگر. و اون عبارت هست از رستگاری در آخرت. ما تو دنیا اگر زندگی میکنیم، چون دنیا مقدمه آخرته، زندگی ما هم مقدمه است برای زندگی آخرت. بنابراین اگر در دنیا وسائلی برای زندگی لازم داریم، اینها سعادت هند، اما سعادت متوسط، سعادتی که مقدمن برای رسیدن به سعادت بالاتر، برخلاف سعادت اخروی که دیگه مقدمه برای چیزی نیست، خودش مستقیمن سعادت، سعادت به هدفه، اما سعادت های دیگر رو برای رسیدن به او به کار میگیریم. پس علم مدنی بیان میکنه اولا که دو نوع سعادت داریم، بعد ثانیاً بیان میکنه که به هر کدام از دو سعادت چگونه میشه رسید. پس ابتدا سعادت رو به دو قسم میکنه و اون دوتا رو تعیین میکنه، ثانیاً بیان میکنه روش رسیدن به این دو نوع سعادت. البته سعادت مزنونه که سعادت حقیقی نیست، سعادت مقدمی است، خیلی مورد توجه این علم مدنی نیست. علم مدنی بیشتر همتش بیان کردن سعادت قصوا و سعادت اخروی است. به مقدمه توجه داره، ولی اونچنان نیست که تمام همتش رو صرف مقدمه کنه. آنچه در شماره 11 آمده همین بود که علم مدنی فحص میکنه، جستجو میکنه، یعنی بحث میکنه از سعادت. و در بحث از سعادت ابتداعاً سعادت رو به دو قسم تقسیم میکنه و بعداً هر کدام از این دو قسم رو توضیح میده که این دو قسم هم روشن شدن. من حالا از رو میخونم صفحه 298 سطر دوم. ولی علم المدنی یفحص اولاً عن السعاده، یفحص یعنی یبحث و بحث میکنه، به عنوان مسئله مطرح میکنه بحثش اولا عن ساده است. اولا یعنی در ابتدا که میخواد بحث شروع کنه از سعادت بحث میکنه و سعادت رو به دو قسم تقسیم میکنه و ثانیاً درباره هر کدوم از دو قسم جدا بحث میکنه. دیگه ثانیانشو نگفته، فقط گفته اولا از سعادت بحث میکنه و یعرفو ان سعاده ضربان، معرفی میکنه که سعادت دو قسمه، یکی سعادتون یزن بها انها سعاده و دومی سعادتون هیه فی الحقیقه سعاده. اولی سعادتی است که یزن به اون سعادت که انها سعادتون، یعنی در واقع سعادت نیست، گمان می شود که سعادت است، خودش هم می فهمد من غیر ان یکون کذلک، سعادت نیست ولی گمان می شود سعادته. عرض کردم احتمال داره بعضی هاشم سعادتهای مقدمی قرار بدیم. مثلا ایشون ثروت رو مطرح میکنه. ثروت اگر به معنای دارایی باشد برای زندگی که این میشه مقدمه سعادت اخروی، اما اگر نه، دارایی مازاد بر احتیاج، ثروت به معنای دارایی مازاد بر احتیاج باشه، این سعادتی است که گمان میشه به سعادت و اصلا نقشی در سعادت نداره، حتی نقش مقدمی هم نداره. بعد مثال به کرامت میزنند. خب کرامت انسان میتونه مقدمه باشه برای سعادت اخروی، ولی کرامتی که معنی افتخار باشه، به تعبیر فارسی معنی پوز دادن باشه، اون نه، اون سعادت نیست، اون حتی مقدمه هم نیست. ایشون در مثالایی که میزنه بیشتر اوقات در سعادت مزنونه مثال میزنه به اونهایی که به قول خودش عرف مردم اون رو سعادت میدونن و حقیقتا سعادت نیست. ولی عرض کردم درجاتی از همین سعادت رو، مراتبی از این سعادتی که سعادت مزنونن، اگر بتونن مقدمه برای سعادت اخروی باشن، اونها هم دیگه سعادت مزنون قرار داده نمیشن، اونها سعادت هن اونتا مقدمه سعادت حقیقی. و ایشون به مقدمه بودنشون یه اشاره مختصری داره، لااقل در این سعادت دوم توضیح میده که مقدمه چیزی نیست. سعادت دوم میگه مقدمه چیزی نیست، مفهومش این است که سعادت اول مقدمه هست، به همین اندازه اشاره میکنه به مقدمیت. ولی عرض کردم اگر اون سعادت اول هم حد افراد پیدا کنه دیگه مقدمه نیست، اون میشه منافیه با سعادت، اون میشه مزاحم سعادت.
یه اختلافی هست بین ارسطو و افلاطون توی همین خیرهای خارجی. ارسطو میگه برای اینکه به سعادت برسیم نیاز به خیرهای خارجی به اصطلاح هست، مثل ثروت و مثلا توانایی اینا. ولی افلاطون میگه اصلا اونها هم نبود، شخص میتونه به سعادت برسه. اینجا به نظر فارابی داره اصلا که افلاطون حرف میزنه، یعنی میگه اصلا نیازی نیست که اگرم نبود
به اندازه ضرورت باید حاصل باشه.
شاهدم اینه که چون در ایران فارابی این شخص میتونه به اون سعادت قصوا فقط در آخرت میرسه، این عین دیدگاه افلاطون. افلاطون هم میگفت سعادت قصوا فقط در آخرت به دست میاد، ولی ارسطو حدی از سعادت قصوا رو در همین دنیا هم حاصل میرسه. با توجه به این شاهد دوم که عرض کردم، به نظر قبلی هم ایشون افلاطونیه مثلا؟
بله درسته، ولی اینو من میخوام عرض کنم که در سعادت قسم اول نمیشه گفت همش زایده.
حالا فرض کنم کسی نه ثروت داره نه خانواده، بالاخره
متوجه ثروت رو به چه معنی میگیرید؟
ثروت دارایی
به معنی دارایی که مازاد
لازمه سعادت هست. مازاد میگه اگر اینم نبود شخص میتونه به سعادت برسه.
مراد از ثروت مازاد بر احتیاجه؟
نه خود احتیاج
است. نه خود احتیاج اگر نباشه انسان به سعادت اخروی نمیرسه.
این میشه بعد شانس مطرح. هر کسی که ثروت داره از شانس روزگار به سعادت میرسه.
ثروت یعنی به اندازه‌ای که بتونه زندگی
فدا کنه، نداره به اون اندازه، یعنی واقعا یک مستمند خیلی نداره، این شخص رو به سعادت میرسه یا نه؟
بله
ممکن لازمش
نه، کسی بتونه زندگی کنه حالا ولو با قناعت اون میتونه به سعادت رسیده بشه، اما کسی که نمیتونه زندگی کنه اون باید دوزی کنه یا باید یه جور دیگه عمل کنه. این دیگه به سعادت نمیرسه، مگر اینکه به یه صورت بره یه جا مثلا کارگر بشه که اونم باز به اندازه زندگیش در اومد داره.
خب حالا اومد اون کسی از بعد روزگار نداشت،
هیچی نداشت،
هیچی نداشت،
خب این دیگه به سعادت
نمیرسه،
به سعادت نمیرسه از این بابت که شاید به زندگی نرسه تا بعدا به دنبالش به سعادت برسه. خب چون آدم این میتونه زندگی کنه، این ثروتی که الان فارابی داره،
این ثروت
سعادت، سعادت مزنون حسابش میکنه، این ثروت مازاده بر احتیاجه، این ثروت، ثروت مازاده بر احتیاجه، اینم ارزش نداره همونطور که فارابی میگه. من عرض کردم ثروتی که به اندازه احتیاج باشه که احتیاج آدم برآورده کنه، این مورد احتیاجه، یعنی باید باشه، این مقدمه سعادته، این نمیشه این کارش کرد، این در واقع شاید ملحقش کنیم به همون سعادت حقیقی، نه خود سعادت حقیقی، سعادت حقیقی به قولشون در آخرته، ملحقش میکنیم به سعادت حقیقی به این معنی که مقدمه سعادت قرارش میدیم، ولی نباشه نمیشه. شخص وقتی که زندگی عادیش تامین نباشه شاید به آخرتش نمیرسه، به اندازه ما احتاج باید داشته باشه.
سعادت دنیا رو قبول نداریم، در دنیا نمیشه سعادت بود.
سعادت قصوا، نه سعادت قصوا نیست، قبول داریم، چرا
قصوا نباشم، سعادت
در دنیا سعادت هست اما سعادت قصوا نیست، سعادت نهایی که همه همتمون باید صرف او بشود سعادت دنیوی نیست، سعادت اخروی است، درست. اما سعادت دنیوی ما نداریم که همه همتمون صرفش کنیم، عرض میخوام بکنم که همت مختصری باید صرف بشه که اونم مقدم است برای سعادت قصوا، ولی این سعادتی که فارابی مطرح میکنه همونطور که شما اشاره کردید سعادت مازاده، سعادتی که فقط دنیا رو تامین میکنه یا دلخوشی تو دنیا رو تامین میکنه، نبود هم نبود، آخرت تامین میشد. یعنی من افتخارم نداشتم تو جامعه میتونستم سعادتمند اخروی باشم، ثروت مازاده بر احتیاجم نداشتم میتونستم سعادتمند اخروی بشم، اما اگر هیچی نداشتم به طوری که زندگیم لنگ بود، لنگ بود یعنی نمیتونستم انجامش بدم، باید به طرف مرگ میرفتم، خب معلومه که سعادت اخروی به دست نمیاد.
تو اون اختلافی نیست، اون که انسان نیازهای ضروریشو باید برطرف کنه، تو اون اختلاف
بله اگونه مازاد. اگونه بذارین کنار،
ثروتی اگر داشته باشم میتونم بخشش کنم، میتونم دست نه. چند نفر رو بگیرم. ارسطو میگه شما این ثروت میتونه باعث بشه شما سعادتمند بشی. اختلاف در این همون مازاد، اون بحثی که
بله در مازاد اگر در مازاد اگر باشه که ظاهرا فارابی همین توجه داره، توجه به ثروت مازاد یا افتخارهای بیهوده داره، میگه اونا سعادت دنیاویه، یعنی مردم اونها رو سعادت میدونه ولی واقعا سعادت نیست، گمان میشود که سعادته، همونطور که فرمودید هم حرف افلاطون میشه. فارابی در اینجا به حرف ارسطو توجه نداره، ارسطو مثلا اسکندر رو سعادت نمی میدونست، افلاطون نه، یه آدم معمولی یا پایین تر از معمولی قلبش میداد، چون این کشور گوشایی اینا برای افلاطون سعادت نبود ولی برای ارسطو بود.
این بالاخره این سعادت تعریف نشده، چی تعریفش شده؟
سعادت اینجا ایشون تعریف نکرده ولی سعادت در اشارات تعریف شده، سعادت رو مرادف لذت گرفتن بعضی ها.
98
ولی 98 ولی در 98 اشارات سعادت به معنی لذت گرفته شده، منتها لذت به دو قسم تقسیم شده، لذت حسی و لذت عقلی، البته در این بین لذت باطنی هم داریم، چون لذت باطنی به نحوی ملحق میشه به لذت حسی، یعنی لذت قوه خیال، لذت قوه واهمه، اینا رو میگن لذت باطنی، لذت چشم و گوش و اینا میشه لذت ظاهری، لذت عقل میشه لذت عقلی، لذت عقلی گفتن که سعادت عقلی است، لذت حسی و باطنی رو گفتن لذت سعادت حسی است و سعادت مقدمی است یا اصلا سعادت نیست و گمان میشه و سعادته. پس سعادت به معنی خیرات، به معنی دسترسی به خیرات، به خیرات و از ناحیه دسترسی به خیرات لذت بردن، میشه سعادت.
ظاهرا معنای سعادت بشه آرامش بهتر
نیست؟ آرامش هم لذته، آرامش هم لذته، اینا مصادیق لذتشون
رزید. لذت یعنی منشأ لذت آرامش، یعنی آرامش هست که بقیه لذت ها رو میاره. آرامش نباشه هیچ لذتی نمیشه، هیچ وقت هیچ لذتی بوده
نمیشه. بله
آرامش پس اساسه.
خب این هم یه اسباب شما اساسه، ولی آرامش لذت، خود آرامش لذته. بل این سعادت بالاست، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب سعادت بالاست، لذت بالاست، سعادت بالاست، لذت عقلیه، این همه سعادت هست. اینی که شما میفهمید مصادیق سعادت هست، ولی سعادت همون به دست آوردن خیرات و لذت بردن از خیرات، حالا چه خیرات دنیایی باشه چه خیرات آخروی باشه، چه لذت دنیایی چه لذت آخروی، همون آرامش هم که شما میفهمید لذت دنیایی و آخرتی. صفحه 298 مطمئن خونده
زرمان.
یه دو خطی خونده و سعادتون هیه فی الحقیقه سعادتون، سعادت قسم دوم سعادتی است که در حقیقت سعادت و هیلتی، یعنی سعادت حقیقی و هیلتی تطلب لذاتها ولا تطلب فی، بله تطلب لذاتها یعنی خودش مطلوبه، مقدمه چیزی نیست، بلکه ما اقدام میکنیم تا خودش رو دست بیاریم. ولا تطلب فی وقت مر اوقات لینال بها غیرها، سعادتی است که ما در هیچ وقتی به عنوان مقدمه طلبش نمی کنیم، طلب نمی کنیم این سعادت رو تا به توسط این سعادت به غیر این سعادت برسیم، یعنی اون رو در هیچ وقتی مقدمه برای غیر قرار نمی دیم، بلکه همیشه ذل مقدمه به مطلوب نهایی ماست. و سائر الاشیاء الاخر انما تطلب لتنال حاضهی، همه اشیاء دیگر اگه ما طلب میکنیم برای اینی که نائل بشیم حاضهی، یعنی به این سعادت قصوا که سعادت حقیقی است. فاذا نیلت، وقتی رسیده شود این سعادت، یعنی دسترسی به سعادت پیدا شود، کفت طلب، این دست از طلب کشیده میشود و انسان دیگه طلبش را ادامه نمیده به خاطر اینکه به مقصود اصلیش رسید. و همین که دست از طلب برمیداره نشون میده که این مقصود مقصود مقدمی نیست، ولی اگه مقصود مقدمی بود دو مرتبه طلب رو ادامه میداد تا به ذل مقدمه نهایی برسه.
این نمیشه بخون مراتب داره کسی
که سعادت رسیده بودم میخواد
بیشتر داشته که طلبش بیشتر کنه، طلب کنه که بیشترشو برسه.
بله سعادت اخروی میشه مطلوب اصلی، حالا هرچی بیشتر بهتر، اون دیگه از کیفیت سعادت بیرون نمیریم، در همون درجات سعادتیم. پس بازم ذل مقدمه است، اون تا ذل مقدمه درجه داره، درسته؟ یعنی سعادت اخروی رو برای خودش طلب میکنیم، اگر به دست آوردیم دوباره از این سعادت به سعادت دیگه منتقل نمیشیم، تو درجات همون سعادت داریم صعود میکنیم، اون دیگه نمیشه گفت بیرون از این سعادت رفتیم. از درجات هم اگر متعدد باشن باز همین سعادت اخروی مطلوب نهایی ماست، مطلوب نهایی است، و اگر ما تو این سعادت بالا میریم باز از این مطلوب نهایی بیرون نرفتیم.
اصل سعادت مطلوب نهاییه.
بله. بله سعادت اخروی مطلوب نهاییه، وقت تو درجاتش هم اگر ما داریم طی میکنیم چیزی رو مقدمه قرار نمیدیم، بازم داریم همون ذل مقدمه رو تقویت میکنیم.
اگر بگیم آخرت سعادت ما مثل در آخرت رو بگیم، قبول ندارم آخرت رو، بگیم پس دنبال سعادت نیستن
دیگه. بله
اصلا خب سعادت میگیم ما دنبال سعادت،
کسانی که آخرت قبول ندارن دنبال سعادت هست.
سعادت هم از دنیا میدونن که تو دنیا هم سعادت هست، دنبالش هم
تو دنیا سعادت مزنونه هست، دنبال سعادت مزنونه هست.
اونی که وقتی بهش میرسن آرامش پیدا میکنن، لذت پیدا میکنن، این مزنونه.
نه آرامش
نیست که بگیم زن یا
بله، آرامش تخیله نه آرامش عقل. وقتی که ثروت در دنیا به دست میاره، البته آرامش نیست، ما خیال میکنیم آرامشه، اونایی که ثروت دنیایی دارن آرامشون چنانی نداره.
نه بس مصادیق نیست که این دنبال ثروتن یکی، نه دنبال سعادت دنیا هستن، آخرت هم مثلا فعال نیستن.
خب بله، این دیگه سعادت حقیقی نیست دیگه، ما همینو میگیم، خیلی اصلا دنبال سعادت هست ولی دنبال سعادت حقیقی نیست.
ما که با قبول کردیم دنیا هم هست، منطور مرتبه پایین تر شد، آخرت مرتبه بالاتر.
نه ما سعادت اخروی رو اصلا با سعادت دنیوی دو چیز حساب میکنیم، نه یک چیز با دو مرتبه. سعادت اخروی اصلا سنخش با سعادت دنیوی فرق، ماهیتش دو تاست ولی سنخش دو تاست.
دو تعریف دارن دنیایی؟
بله، سعادت اخروی، سعادت حقیقی سعادتی، سعادت زنی سعادت دیگره، یعنی اینا اسمشون سعادته، ماهیتشون و سنخشون
حیات دنیا، حیات واقعا، حیات آخرت هم
از بطایی ضعیفتر و
این
اصل،
این فرق، این
منشأ
منشأ شده از اون، این هم میشه سعادت هم نمیشه.
اگر این دنیا،
اگر
حیات دنیا منشأ حیات آخرت بشه، بله حق با شماست که این میشه مقدمه. اما اگر حیات دنیا منشأ عذاب آخرت بشه، خب این حیات دنیا سعادته یا تخیل سعادته؟
مثال زدم گفتم کما که حیات دنیا نسبت به حیات آخرت اون دار حیوانه، این هم حیات هست متضعیف‌تر، این فرد 10% اون 100%.
حالا حیات بله، شما مثال به حیات زدید، حالا همین حیات و امثال این حیات هرچی هست اگر مربوط باشن به دنیا و آخرت در پیشون نباشه، این همون گمان سعادته، واقعا سعادت نیست.
سعادت ابدیت هم دخالت میدید؟
نه خیلی،
جز تعریفش میشه؟
نه فرض کنید
چی؟ خب سعادت مؤاخذ میشه، دنیا هست خوشبخته و
همین خوشبختی، اگر این خوشبختی مایه خوشبختی آخرت بشه، خب این میشه همون سعادت اخروی. اگر مایه شقاوت اخروی بشه، چطور شما این سعادت میگیرید؟
سعادت من آرامش گرفتیم هست دیگه.
یعنی شما میبینید الان فرض کن مجرمینی که در جهنم مخلدن، اینها دنیا به نفعشون بوده، برایشون سعادت بوده.
اگر آرامش داشتن آرامش نداشتن، اونایی که جهنم
آرامش داشتن اینه غفلت داشتن. اینو میفهمید آرامش داشتن اینه غفلت داشتن. همین این لذت خیالیه در واقع. آرامش یعنی آرامش واقعی، نه تخیل آرامش. اینا به قول شما غفلت داشتن و از شدت غفلتشون آروم بودن. ما سعادت نمیگیم مگر اینکه کسی سعادت معنی سعادت رو توسعه بده، ولی سعادت در اصطلاح حکمت عملی و علم مدنی این نیست که من گمان آرامش کنم ولی در واقع دارم کار خطا میکنم. مثلا کسی که مال یتیم میخوره، خب خیلی لذت هم میبره، اما آیا این لذت واقعا یا خیال لذته؟ پشتش رو نگاه کنی، پشت سرش چی میاد؟ اون دیگه نمیشه لذت باشه.
آرامش توش نیست، من آرامش ندارم، سعادت هم آرامش
هست که صرف
لذت بردن نیست،
بلی
لذت
واقعا. اونی که به قیامت اعتقاد نداره، دنیاش هم داره خوش میگذرونه و پشت سرشون عذاب علیم هست، شما میفرمایید آرامش داره. خب بله آرامش داره، این غفلت داره، اون آرامش انسانی برش نیست. آرامش انسانی همیشه خودتون اول اشاره کردید، علا به ذکر الله تعالی قلوب، اون آرامش واقعیه و اون لذت و اون سعادت. اما این آرامشی که اشخاص منکر قیامت دارن، اینه که آرامش نیست، این گمان آرامشه. و ما همینا رو میگیم، همینا رو ما میگیم سعادت دنیا، برایش ارزش خواهی نیستی. ولی شما میفهمید آرامش داره، ولی آرامش داره، ولی این لذت و سعادت دنیویه، سعادت اخروی دیگه نیست، سعادت قصوا نیست، سعادت حقیقی نیست. اصطلاح داریم جر میکنیم که ما میگیم به این میگیم سعادت، به اینه که الان شما میشمارید دیگه سعادت دنیوی، بهشون اصلا سعادت نمیشه.
سعادت اخروی که سعادت مراتب هستش، یعنی در آخرت هم یک کسی که به مراتب رسیدن به سعادت خود هستش، در پی کمال و به دست آوردن کمال هست، این همینطور که داره رشد میکنه کمال به دست میاره، سعادت به رسید یا نه ما همیشه تو ذهنم بودش که خب آخرت یه تمام درخواستی که توی دنیا کاشته رو برداشت میکنه، اما با این برداشت که سعادت اخروی دارای مراتبی هست و مراتب بالاتری رو میتونه کسب بکنه، توی اون دنیا هم همچنان در حال کسب معرفت و سعادته؟
البته این اختلافیه. مشتا معتقدن که بعد از مرگ تکامل نیست، صدر معتقد است تکامل هست، یعنی انسان در همون جا هم سعادتش رو تقویت میکنه، در آخرت سعادت اخرویش رو تقویت میکنه. این حالا باید مراجعه کنیم اینو ادله چی میگن. ظاهر ادله اینه که در آخرت هم تکامل هست. مشتا حرفش رو قبول نداریم. در برزخ تکامل هست مثلا، در آخرت هم احتمال تکامل هست. بله، اون تعلق میرن به جسم فلک، اونم تو همین دنیا باز وارد آخرت نمیشن. وقتی وارد آخرت شدن دیگه تکامل میگه نیست. تکامل ولی این دنیا. حالا اگه تو این دنیا انسان در بدن خودش متکامل نشده، در بدن فلک متکامل میشه به قول ابن سینا. و این دیگه تکامل اخروی نیست. تکامل اخروی رو قبول نداره. آخرت رو داره ثبات میدونه. مثلا آخرت رو عالم عقل میدونه. عالم عقل هم عالم ثبات و عالم تغییر نیست. و حاضری لکست تکونو فی حاضر الحیات. حاضری یعنی سعادت قصوا، سعادت حقیقی که هدف نهاییه و چیزی رو به خاطر همه چی رو به خاطر او طلب میکنیم، او رو به خاطر چیز طلب نمیکنیم. حاضر این چنین سعادتی لیست تکونو فی حاضر حیات، در این حیات نیست، بلکه فی الحیات الاخره است. بل فی الحیات الاخره التي تکونو بعد حاضر، یعنی بعد حاضر الحیات که حیات دنیاییست. و هی التي تسمى سعادت الخسوا، به سعادت خسوا این سعادت نهایی میگیم که آخرین هدفه و بالاترین هدف. و عملتی برمیگرده به اون سعادتی که قبلا ذکر کرد، که سعادتی است که یوزن نبها انها سعاده، ولی در واقع سعادت نیست. حالا درباره اون بحث میکنه. عملتی یوزن نبها انها سعاده ولیست کزالکنی ولیست سعاده فهیه مثل سربت و لذات اول کرامه. منظور از کرامت عرض کردم اینجا همون افتخار کردنه، ولی کرامت ای کرامت انسانی بشوی خودش جزه سعادت و اخروی به حساب میاد. و انیعظم تفسیر میکنه که کرامت در اینجا مراد چیز و انیعظم الانسان، یعنی عظیم شمرده شود انسان. حالا یا خودش پیش خودش خودش عظیم میشمره، یا اینکه دیگران به خاطر اینکه این آدم دنیا بهش رو آورده عظیمش حسابش میکنن.
چه توضیح کرامت نباشه؟
بله؟
خود این یه مثال جداگانه بشه. ثروت و لذات و کرامت و تعظیم اندرناس.
بله.
واقع توضیحی
نباشه. بله، میتونه عطل تفسیر نباشه. اینم یه مثال دیگه باشه. و ای عزم الانسان، یعنی انسان مورد تعظیم دیگران قرار بگیره. و این مورد تعظیم قرار گرفتن برایش سعادت و لذت داره. این سعادت، سعادت قصوا و سعادت نهایی نیست، بلکه سعادت دنیاییست. آقل ذالک من اللتی، یعنی من سعادات اللتی تطلب و تختنا، تختنا یعنی تکتسب فی حاضر الحیات. من اللتی باز بیان بیشتری میکنه. من اللتی یعنی من اللذات اللتی که سمیه الجمهور، جمهور خیرات، جمهور این توده مردم، اونی که توده مردم خیرات حسابش میکنن، اون رو ما سعادت قصوا نمیگیریم، اون رو سعادت کی میگیریم که مزنون است. خب این بحث اولی بود که در علم مدنی مطرح میشه. گفت ول علم المدنی یفحص اولا عن السعاده، من ثانیانش رو عبارت گرفتم از بحث درباره شعوب و بخش های مختلف این سعادت. ولی فارابی این کار نمیکنه. فارابی ثانیان رو عبارت میگیره از فحص عن الافعال وسیع. این ثم در این شماره 12 به جای ثانیه. در شماره 11 گفت ول علم المدنی یفحص اولا، حالا میگه ثم یفحص، یعنی یفحص ثانیه به جای ثانیه ثم گفته، یعنی بحث اول علم مدنی درباره سعادت، بحث دومش بحث است و جستجوست از افعال و سیر، یعنی سیره ها، اخلاق و شیم. شیم یعنی همون خوی، همون اخلاقه. و الملکات، و الملکات الارادیه. علم مدنی درباره اینها بحث میکنه، حتی یستوفی ها کلها، تا همه این شیم و افعال و سیر رو استیفا کند، همه رو بشمارد، همه رو ضبط کند. و یعطی علیها، یعنی بر همه اینها وارد شود، یعنی بر همه اینها بحث داشته باشد. یعطی علیها، علم اگر بخواد اتیان کنه بر مسئله، یعنی اون مسئله رو مطرح کنه و دربارش بحث کنه. حالا علم مدنی هم همین کار میکنه، تمام این مباحث فعل و سیر و اخلاق و اینها رو میاره، بعدشون وارد میشه، یعنی مطرحشون میکنه و دربارشون بحث میکنه. حالا میخوام بگیم سالسن چه بحثی میکنه. ثم یبین، یعنی سالسن، و یبین سالسن ان هذه لیس یمشن. حالا توجه کنید، انسان بخواد به سعادت برسه، سعادت اخروی یا سعادت دنیوی، اهم از این که بخواد مقدمه بشه برای سعادت اخروی یا مقدمه نشه. آیا از یه نفر برمیاد که سعادت رو برای خودش تامین کنه، چه سعادت دنیوی چه اخروی؟ خیلی بحثش الان در سعادت اخروی نیست، بیشتر بحثش الان در سعادت دنیوی است. کنهو در شماره 13 بحث میکنه از سعادت دنیوی، و شماره بعد که شماره 14 است بحث میکنه از سعادت اخروی. در شماره 13 بحث از سعادت دنیوی میکنه، در شماره 14 بحث از سعادت اخروی میکنه، و بحث از سعادت اخروی مفصل میشه. لذا بعد از 14، 14 الف، 14 ب، 14 جیم، 14 دال مطرح میکنه، یعنی 4 تا بحث داره همه تحت عنوان 14 هم، منتها با الف و به و جیم بودن اینا را اصلا جدا میکنه، همه هم مربوطن به بحث در سعادت قصبه. تو این شماره 13 بحث از سعادت دنیاست، یا بس مطلقه. ایشون اینطور میگه، اولا هر انسانی نمیتواند اون وظیفه ای رو که بهش واگذار شده به تنهایی انجام دهد، بلکه برای انجام اون وظیفه احتیاج به معین و افرادی دیگر از نوع انسان دارد. مثلا اگه بخواد کشاورزی کنه، خودش به تنهایی نمیتونه کشاورزی کنه، باید کمک داشته باشه و دیگران رو به کمک بگیره، به طوری که به صورت یه طایفه دست جمعی برن سراغ کشاورزی. یه نفری اونچنان موفق نیست، پس یه نفری نمیتواند کار کنه در همون نوعی که بهش واگذار شده، احتیاجی به قیده. علاوه بر این، اون نوعی هم که بهش واگذار شده برای سعادت کافی نیست، باید انواع دیگری از فعلها زمین بشن به اون فعل تا شخص بتونه به سعادت برسه. از دو تا مطلبه، یکی این که فاعل به تنهایی نمیتواند به سعادت برسد، دوم این که نوع فعل هم، یک نوع فعل هم نمیتواند ما رو به سعادت برسونه، بلکه انواعی از فعل‌ها باید کنار هم جمع بشن تا ما سعادت مند بشیم. مثلا فرض کنیم همین شخصی که میخواد کشاورزی کنه، درسته تنها نمیتونه، ولی به کشاورزی تنها نمیتونه اکتفا کنه، باید یه نفر دیگه پیدا بشه که نوع شغلش چیزی دیگه است، مثلا آهنگره یا نجاره، که اینا از نوع شغلشون زمینه کنن به نوع شغل این کشاورز، تا کشاورز موفق بشه. پس دو تا کمک لازم داره، یکی اینکه این کشاورز فرد دیگری یا افراد دیگری رو در شغل خودش کشاورزی به همکاری بگیره، یکی اینکه این کشاورز نه در شغل خودش بلکه در نوع دیگری از شغلها که ارتباط با شغل خودش داره کسانی رو داشته باشه. مثلا این شخص کشاورز تا به گاودار مراجعه نکنه، گاوی که بخواد زمین رو شخم بزنه به دست نمیاره و زمینش اگرچه کشاورزی میشه ولی خیلی موفق نیست. علاوه بر این باید اون جایی رو که آب خارج میشه و باید کشاورزی رو مشروب کنه، اونجا رو باید تخته بچینه، فلز بچینه، بالاخره دهانه چایی درست کنه، دهانه قناتی درست کنه، این کار رو هم باید انجام بده تا موفق بشه. پس برای موفقیت هم باید در کار خودش همراه داشته باشه، هم در کارهای دیگر که نوع دیگر هستن باید اونا رو هم همکار خودش بگیره، وقت مجموعاً بتوانن از عهده یک زراعت در بیان و سعادتمند در دنیا بشند. بله بله، این افعال میگه سعادت، من تا سعادت دنیاوی ها الان به سعادت اخروی کار نداره،
همون دنیاوی.
بله،
یعنی این زراعتش مثلا خیلی عالی نشد، این سعادتش
خب برای دیگه سعادت من نیست. اگر زراعتش خوش بشه در باب زراعت سعادت من نیست، حالا ممکنه در یه باب دیگه سعادت من بشه.
این به دست آوردن هم گندم رو میگه این چیز؟
بله، به دست آوردن گندم سعادته اگر بتواند.
تعریف سعادت هنوز معلوم نشده پیشنیشون،
هنوز دارن اصطلاح داره. سعادت لذته، سعادت لذت
لازمه لذت یا خوده، ولی یه جوری توضیح میده انگار لازمه لذت.
حالا لازمه هم بگیرید، لازمه
خودش نیست.
بله،
از خود لذت نیست.
چرا؟
به دست آوردن این مسائل اینا اگر باشه لازم باشه قبول کنیم که لازمه، خب لازمه، خودش لازم نیست، پس سعادت نیست.
حالا شما اینطوری تفسیر میکنید، اون توی که من بزنم ابن سینا سعادت رو همون لذت میگیره، نه اینکه منشأ لذت میگیره، همونطور که ادراک رو لذت میگیره نه منشأ لذت. بعضی هم ادراک رو منشأ لذت میدونه،
ممکن بوالی سعادت رو لذت میدونه،
اونطوری که من بزنم سعادت رو لذت میگیره. من مراجعه جدید نداشتم، ولی اون تکیز به زننه سعادت و لذت میگنن. شما میتونیم آراجه کنید که دشته به نبت هشته اشارات.
ببخش
راستاد
اگه
اشتباه
نکنم، ارسطو
توی اخلاق نیکو ماکو فرمیده هر فن پیشه یا هم سعادت رو مشخص میکنه. اگه اون کشاورزی هم سعادتی درش هست و خیلی سعادتی برش نداشته. حالا ببینیم خود فارابی فارابی ظاهرن همین فکر من از اون به توضیح میده، اگرچه بیان نمی کنه سعادت همون لذت است، ولی از حرفش یه ذره برمید. ابن سینا که اون توی که من یادم تصریح می کنه
ظاهرن فقط بگیم در هر فعل، یعنی اگر به نتیجه درست و کامل رسیدیم این در اون فعل سعادت است. این مقدیم این مثالاش این برمید.
بله،
مثال اینه که سعادت مزنونده و خدا اصلا موفق نشید.
چی بهم بگید؟
اینه که سعادت مزنون هستی که سعادت دنیا بیرویشون
بود مزنون هستی، اینه سعادت مزنون هستی،
مزنونه که عرضشی نداره، حالا مثلا اصلا موفق هم نشه.
بله، ولی خب در این توضیح میده شروع میشه موفق شد به سعادت مزنونی، چطور میشه موفق شد؟ میفهمن اون کاری که جامعه به ما واگذار کرده، نوعی کاری که جامعه به ما واگذار کرده، شاید از وقتی من تنها بر نیاد، طایفه ای باید با هم همکاری کنیم تا اون کار انجام بدیم. بعد میفهمن در تنها اون کار، کارهای دیگر که نوعهای دیگر هم و با کار من مرتبط هم، اونم با طایفه مشغول اونا بشه، بعد این کارها همه سر جمع بشه تا یه نتیجه دنیوی یه سالت دنیوی داشته. خب بله
که
آخه ایشون هم الان تو لذت دنیوی و سر دنیوی داره برس میکن، خب هم حرف ارسطو میزنه دیگه. چون در دنیا بیشتر وسمون در آخرتی شماره 14 شماره 13 هست که در مربوط دنیا هست ثم یبین همین علم مدنی یک قصه در نینی سالسن که انه حاضهی حاضه یعنی این سعادت های دنیاوی سعادت هایی که مزنونن لیسا یمکنن توجد جمیعن فی انسان واحد این سعادت ها هم میگه نمیتونن فی انسان واحد جمع بشن ممکنه یه سعادت به طور ناقص بیاد اما سعادت ها به طور کامل نمیتونن همه در انسان واحد جمع بشن مگر اینکه همکاری از ناحیه دیگه باشه ثم یبین این للمدنی که حاضر یعنی سعادت دنیاوی لیسا یمکنن توجد جمیعن یعنی به تمام اقسامش فی انسان واحد ولا ان یستعمله ها انسان واحدی یک انسان تنها از عهده این سعادت برنمیاد بلکه با همکاری انسان هایی سعاداتی به وجود میاد که این سعادات در همه انسان ها یافت شده در همه این طایفه یافت شده نه فقط در یک انسان واحد بل انما یمکن ان تستعمل این سعادت و تظهر این سعادت بالفعل به این صورت که تو توظفی جماعتین اون سعادت یا خیرات در بین جماعتی توضیح بشه و به وسیله سعاداتی که بین دیگران توضیح شده تکمیل بشه پس سعادت در نوعی رو توضیح میکنن بین افراد سعادت در نوع دیگر رو توضیح میکنن بین افراد بعد این دوتا نوع رو مکمل هم قرار میدن یا دو تا فرد مثلا کارشون رو میکنن بعد نتیجه فعالیت هر دوشون رو یه جا اخذ میکنن ثم یبین که حاضری یعنی این سعادت دنیوی لیسا یمکنن توجد جمیعا فی انسان واحد نمیشه همه این سعادت ها توی انسان جمع بشن ولی هم یستمله ها انسان واحد و بازم نمیشه که تمام این سعادت رو یک انسان به کار بگیره و یک انسان این سعادت رو به ثمر برسونه بلکه احتیاج به همکاری ها دارد نه همکاری بلکه همکاری ها ولی اینما یمکن ان تستعمل و تظهر بالفعل ممکن است که این سعادت به کار گرفته بشه و بالفعل هم اظهار بشه به این صورت که تو توظفی جماعتی در بین گروهی توضیح بشه مثلا بگن شما با هم دیگه برین کشاورزی کنید و یبین انها اذا توظفی جماعه و برایشون بیان کنید که اگر این سعادت رو ما در یه جامعه ای توضیح کردیم و تقسیم کردیم بین مردم که هر کدوم فعالیتی رو انجام بدن و نتیجه بگیرن تا از جمع این نتیجه سعادتی برای اهل جامعه درست بشه یا بیان انها این سعادت ازا تو بزرفی جماعتن فلیس یمکن من یفوز و الیه نوع من هذهی الله یقوم بذلک بله؟
الله یقوم
بله ان یقوم دو تا ان یقوم داره یکی تو کروشو گذاشته یکی هم آزاد گذاشته اون ان یقوم اول شاید نسخه باشه نبود بهتر بود فلیس یمکن من یفوز و الیه نوع من هذهی را مثلا نوع من هذهی فرض کنید زراعته کشاورزیه ممکن نیست کسی را که به او تفویض شده نوعی از این لذت های حسی مثلا مثل کشاورزی لیسا ممکن چنین کسی رو ان یقوم به ذالک نمیتونه خودش تنهایی اقدام کند به ذالک یعنی به این نوع واحد ولا ان یست پس باید کسان دیگه هم همراهش باشن باش همکاری کنن بعد میفهمد به این نوع هم نمیتونه اکتفا کنه فقط کشاورزی خالی کافی نیست باید آبیاری هم بشه باید به وسیله گاودار شخص نده بشه این انواع دیگری هم از کارها هستن که باید به این نوع کاری که اسم زراعت زمین بشن تا بتونن مجموعا یک کاری صورت بدن بلا ایزن زالک بله یه خد جنده بلا یستمله و این انسان واحد هم نمیتواند به کار بگیرد این نوع کار رو مثلا کشاورزی رو بدون این که معاون شود این نوع را آخر و به نوع، یعنی یه انسان دیگری باید کمکش کند ولی با یه نوع دیگری از کار. آخر و به نوع یعنی با یه نوع دیگری از کار، آخر یعنی انسان دیگر. ولا یستمه لهو، و نمیتواند این انسان اول به کار بگیرد کار خودش را که کشاورزی است بدون این که کمک کند این انسان اول را یا نوع فعلش را آخر و به نوع، یعنی یه انسان دیگر از طریق نوع دیگر، مثلا از طریق نجاری. اون انسان دیگر هم باید از طریق نجاری کمک بکنه تا کار اون انسان اول تشویل بشه. الذی، صفت این نوع دومه، الذی فوز الیه القیام به، اون نوع دومی که تفویض شده الیه یعنی به این آخر تفویض شده، قیام به یعنی قیام به این نوع. نوع دیگری که به این شخص آخر تفویض شده قیام به اون نوع، این نوع هم باید بیاد زمینی بشه به نوع اول تا نوع اول کامل بشه. روشن مطلب. ولی ایزن بعد می فهمد اینم کافی نیست، ممکن احتیاج به نفر سوم باشه، باز کافی نباشه، احتیاج به نفر چهارم باشه و کذا. پس باید طایفه ای از انسان ها هر کدوم نوعی رو انتخاب کنن، این طایفه این نوع رو، اون طایفه اون نوع رو، بعد اگر لازم باشه این نوع ها رو هم زمین بکنن تا نتیجه گرفته بشه و این سعادت دنیوی برای همشون تنین بشه. ولای زن زالک، این دومی هم، دومی هم لیسه لا یمکنه، لای زن زالک این لا یمکنه، این دومی هم ممکن نیست که قائم شود اقدام کند به ما، یعنی به فعلی که به او تفویض شده، بدون اینکه ثالثی این دومی رو معاونت کند، اون هم معاونت به نوع، یعنی نوع دیگری بیاره و این دومی کمک کنه.
یعنی به همون اولی باید یه ثالثی کنه، نه به دومی.
چه بداره دوم بگیردش؟ دومی چه به اولی زمین میشه دیگه. کار این نجاریه، کار اولی کشاورزی بود، این نجاری کمک میکنه کشاورز در هر چیزی که دیش به نجاری داره، آهنگری رو بعدن میگه. ولا ایزن یمکنه، یعنی این شخص دوم رو هم ممکن نیست که اقدام کند به مافو وزره، به اون چه بهش داده شده اقدام کنه، دون ان یابنه سالسان، مگر اینکه سوم بیاد کمکش کند، اون هم کمکش کند در نوعی که مشغوله. بله، به نوع الذی فوز الیه القیام به، نوعی که به این شخص سوم قیام به اون نوع واگذار شده. و انه لا یمتنع معذالک ان لا یوجد فیه من لا یمکن قیام به فعله، ممتنع نیست معذالک، یعنی با وجود این زمینه ها ممتنع اولین چی؟ اولین سعادت دنیوی؟
نه به همون کسی، شخص اول
بیرون مثل با همون کشاورز سالسی کمند. من دونن یا ابنهو سالسون زمیر یابنه رو به اولی برمیگردونی؟ ببین نداره به اولی برگردونی، به اولی و اولی و دومی فرق نمی کنه، چون دومی هم رفته حمایت میکنه از اولی. از سومی را اگر حامی دومی هم قرار بدید مثل اینی که حامی اولیه، ستایی با هم حمایت میکنه از هم دیگه. ولی ببین نداره زمیر یابنهو رو یا به نهو سالسان رو برگردن به اولی، من برگردن به دومی، اونم خوبه. و انهو لا یمتن معذالک ان لا یوجد فیهم من لا یمکنن قیام به فعله، ممکن معذالک یعنی با این تکمیلاتی که داره انجام میشه، با وجود این مکمل ها ممتن نیست که فیهم در اون گروه اول کسانی پیدا بشن که ممکن نباشد اونها رو قیام به فعل خودش الذی فوز الیه، کاری که به این شخص تفیض شده و واگذار شده، نمیتواند قیام کند دون انتعابه نهو جماعتون، مگر اینکه نه یه فرد دیگر بلکه جماعتی رو کمک کنه. این آسون از رو میخونه، مطلبی نداره. الا یوجد الا بله بله الله لا یمتن مزالک الا یوجد فیهم من لا یمشن قیام به فعل خودش، مثلا کشاورزی الذی فوز الیه، کشاورزی که به او تفید شده دون انتعاب نهو جماعتون، بدون این که اصلا جماعتی کمک کنه خودش به تنهایی بخواد کار انجام بده نمیتونه. جماعتی باید معاونت کند که کل واحد من هم کمک میکند به نو تا آبنو، هر یک از اونها به نو کی رو ما... چه کسی رو معاونت میکنن؟ الذی فوز الی به نوع الذی، اشتباه گفتم، الذی صفت نوعه، به نوع الذی فوز الی القیام به نوعی که، یعنی جماعت اقدام میکنن به نوعی که قیام به اون نوع تفریح شده به این شخص. عرض کردم یعنی ممکنه یه شخص تنها کافی نباشه، جمعیتی رو موکل میکنن که با هم همکاری کنن. مثال ذالک این است که الذی یفوض الیه القیام به امر الفلاحت، کسی که بهش تفویض می شود که اقدام کنه به امر فلاحت، یعنی کشاورزی، لا یتم فعله، فعلش که کشاورزی تمام نمی شود بدون معاونت نجار، بدون ان یعاونه، ان مصدری است، به تعویل مصدر میره، یعنی بدون اینکه آنت کند او را نجاری. اعانت نجار برای کشاورز چه صورت داره؟ به ان یعد له خشبت الکراب، یعد یا یعد، یعد بهتره، آماده کند، و ان یعد له، یعنی نجار آماده کند له برای فلاح خشبت الکراب را، مجاری آب، مجاری آب در میان دره کراب نامیده میشه. نجار باید بیاد چوبی رو که مجاری آب رو هدایت میکنه بسازه تا این آب در بین اون چوب یا بین اون تخته حرکت کنه، و یعد له الحداد حدید تلکرا، ظاهرن کراب رو در اینجا فارابی به معنی اون تخته ای که روی گردن دوتا گاو میذارن گرفته. گاو وقتی میخواد شخ میزنه دوتایی با هم میبرن، گاو و تخته میذارن روی این گردن، این و گردن اون، یه تخته متصل، بخشش رو گردن اینه، بخشش رو گردن اونه، بعد با یه زنجیری چیزی این تخته رو میبندن که این تخته رو گردن این دو بمونه، این دوتا از هم فاصله نگیرن، ناچار باشن در همون محدوده که تخته بهشون اجازه میده فعالیت خودشون رو بکنن. هم برای ساختن اون تخته که ما اسمشو خیش میذاریم، هم احتیاج برای تخت ساختن تخته احتیاج به نظر داریم، هم برای آهنهایی که در اون تخته به کار میره احتیاج به آهنگر داریم.
پس اول رو آهنهای خیش بگیم.
بله،
اولی فرمودید که
آهنهای مجاری آب بله، گفتم خیلی کرابو، بله عرض کردم کرابو در لغت به معنی مجاری آب گرفته، اونم در میان دره، ولی الان پیدا شد که الان با این بیانی که میکنم چون میخوام مناسبش کنم با اون عبارت بعدی که بقا رو میگه، اگه نخواستیم مناسب کنیم همون معنی اولی خوبه، بگیم مجاری آب رو مثلا لاروی کنه، چوب بچینه، کاراشو منظم بکنه به طوری که این آب از همین مسیر جریان پیدا کنه و ضایع نشه، حروم و حرس نشه. این معنی اول بود. معنی دوم هم میتونید بگیرید. که خشبت الکتاب همون چوبی باشه که روی گردن دوتا گاف میزنه. و اندیاید در لهو خشبت الکتاب، یعنی نجار آماده کند برای کشاورز خشبت الکتاب را، و یعد لهو یعنی برای همین کشاورز حداد هم حدیدت الکتاب را، و یعد لهو البقار، بقار یعنی گاف چران، گافدار. البته به معنی آهنگر هم آمده، به معنی چاکن هم آمده. و یعد له البقار وقر الفدان، فدان اون دو گاویست که برای شخص دادن به همدیگر میبندنش، اونو بهش میگن فدان. از این یعد له البقار وقر الفدان به دست میاد که اون خشبت الکراب و هدیت الکراب مربوط به همون آهنیست که پشت آهن یا چوبیست که پشت گردن این حیبو میزن. بله یعده شون ان بسه اشتغانه تو بله یعده دو
بوده
و
ادغام که میشه ان یعده
عده بوده اصلش، اصلش عده یا ایدوست. بله فیوبینو این علم مدنی، زمیر یوبینو به علم مدنی برمیگرده. فیوبینو این علم مدنی، خب این جنبندی میخواد بکنه، مثال زد همون شد، اصل قاعده رو گفت، مثال هم گفت، حالا میخواد جنبندی کنه. میگه که ملکات ارادی، کارهایی که میخوام انجام بدیم، یا این کارها رو توضیح میکنیم به این صورت که یک کار رو به یه نفر میگیم، کار دیگه رو به نفر دیگه، کار سوم به نفر سوم و هکذا، که نوع کار رو در اختیار نفر قرار میدیم، یا این چنین عمل نمیکنیم، بلکه طایفه از انسانها رو مأمور نوعی کاری میکنیم، طایفه دیگر مأمور نوع دیگر، بعد اینا حاصل کارشون رو به هم دیگه ادغام میکنن و به قولیشون سعادت من میشه. فیوبینو این علم مدنی که افعال و ملکات ارادیه ممکن نیست به این افعال به غرض رسید، به هدف نهایی رسید، بدون اینکه توضیح کنیم. یعنی اگر بخوام به هدف رسیم باید توضیح کنیم، بدون توضیح نمیشه. چی رو توضیح کنیم؟ توضیح کنیم انواع این افعال و ملکات ارادی رو در جماعت عظیمه. حالا یا به این جماعت عظیمه واحدون واحدون بدیم، به یه نفر این کار رو بدیم، به نفر دیگه نوعی کار دیگه رو، اما واحدون واحدون منها یعنی از این افعال که داده شود و الغا شود بر واحد واحدی از جماعت، که چندین کار رو به جماعت میدیم، هر کاری مخصوصی یه نفر میشه، وقت مجموعاً کارشون انجام میدن. او واحدون واحدون علا طائفتن، طائفتن من الجماعه. یا کارها واحد واحد است و بر طایفه طایفه داده می شود. اونجا کارها نو نو بود، به گروه داده می شد، نه به فرد داده می شد. اینجا کار نو نو به طایفه داده می شود.
اینجا هر کاری به هم نفره، اینجا هر کاری به طایفه.
بله، در فرض اول میگه هر نوع رو به یه نفر، در فرض دوم میگه هر نوع رو به گروهی. حتی یکون تعاونو توائف الجماعه علا تکمیل الغرض. من یک قسمت رو جا انداختم. حتی یکون تعاونو توائف الجماعه علا تکمیل الغرض، به طوری که توائف جماعت با هم همکاری بکنند برای اینکه غرض رو تکمیل کنند. همکاری کردنشون به چه وسیله است؟ بالافعال والملکات التي الملکات التي فيها، افعال و ملکاتی که در این جماعت هستند، و افعال و ملکاتی که در این جماعت هستند نقایص رو برطرف کنید، یعنی معاون بگیرند و تا نقایص برطرف بشه. حتی یکون تو آبن و تبایف الجماعه به وسیله افعال و ملکات، علتی افعال و ملکاتی که در اون جماعت هستن معاونت کنن علا تکمیل الغرض. علا تکمیل الغرض متعلق به تابن است، معاونت کنن بر تکمیل الغرض به مجموع جماعت، یعنی هر کدام از جماعت قسمتی از این کار رو به عهده بگیرند، وقت مجموع جماعت کل کار کامل شده رو انجام میرند. مثل این به جملتن متعلق به تکمیله. طایفه معاونت میکنند بر تکمیل غرض که این تکمیل به مجموع جماعت حاصل میشه. بر تکمیل غرض کتابون اجزاء انسانه بالقوة التي فيها على تکمیل الغرض. اینجا فرض نمیشه خوب نیست. علا تکمیل الغرض به جملت بدن، اعضای بدن هر کدوم دارای قوه هستن، این قوه اعضا رو کمک میکنند که غرض را از خلق بدن رو تکمیل کنند. بله، کتعاون اعضای الانسان بالقوة التي که در این اجزا، یعنی اعضا انسان به وسیله این قوا معاونت میکند بر تکمیل غرض به جملت البدن، یعنی بر این که غرض رو که مربوطه به جمله بدن است تکمیل کند. خب این مطلب تموم شد. بعد این جماعتی که میخوان با هم همکاری کنند میفهمد که باید در مسکن واحد متجاور باشن و با هم زندگی کنند، که وقتشون ضایع نشه از جهت رفتن پیش هم دیگر. در یک کارخونه باشند مثلا، و نهوی الزم لذالک، یعنی به خاطر اینکه مجموعه طایفه دارن تکمیل غرض میکنن، به خاطر این جهت لازم است که جماعتی که دارن تکمیل غرض میکنن متجاورین باشن فی مسکن واحد، همه همسایه هم باشن در یه مسکن. توی فروشه نمیشه به تجاور احتیاجی نیست، چون بس در تجاور معلومه دیگه. و یحسی، خب این یحسی دوباره عطف بر یا بیاناست، یعنی گفتیم علم مدنی این بیانها رو میکنه، آخر چیزی که میگه اینه که و یحسی اصناف الجماعات المتجاوره فی مسکن واحد، احسا میکند اصناف جماعتی رو که در یه مسکن باید متجامل باشن. و بیانم میکند که انم اینها جماعت مدنیه، بعضی از این گروه ها جماعت مدنی هست که فرمانده و دستور دهنده هست، اما اینها جماعت عمومیه، بعضی هم جماعت بی سواد هست که کارگران هست، کارفرماها و کارگران در مسکن واحدی جمع میشن و نوعی کاری رو انجام میدن و غیر ذالک. یعنی جماعت غیر مدنی و جماعت غیر عمومی هم ممکنه داشته باشیم، جماعت های مثلا حد وسط
مدنی خوب مقام
بله؟
میشه
بله چی؟
مدنیه شما فرمانی برانه فرمان رو
مدنیه به معنی مثلا کار کارفرما، امیه یعنی کارگر. حالا به قول شما میکنه جوری هم بگیم
مدنی ها قرآن شهری مثلا بعضیش روستایی
علاوه حال چون پشت سرش غیر زالک هم داره نشون میده داره کارگر کارمنده رو دست دسته میکنه، یعنی میتونن فرمان روا باشن، کارگر باشن، غیر زالک جوری باشن. شما میتونید هر جور دلتون میخواد تقسیم کنید. بالاخره یک کارخونه که میخواد فعالیت بشه افراد مختلف توش کار میکنن، بعضی دستور میدن، بعضی عمل میکنن، بعضی کار سخت انجام میدن، بعضی کار آسون فقط به دست دادن اکتفا میکنن. بله، شماره 14 مربوط میشه به اون کارهایی که ارتباط داره به آخرت، به ساده اخروی. فکر میکنم بزنش رای جلسه بعد، اشکالی نداره انشالله. بقیه شو جلسه آینده میخوام.